سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. بآله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مجالس اهل بیت، مجالس ذکر و فکر دینی، مجالس بسیار محترمی هستند. فرمود پیامبر گرامی اسلام ارتعوا فی ریاض الجنه، در باغ‌های بهشت بگردید و بچرخید و بهره برداری کنید. گفتن و من ریاض الجنه، باغ‌های بهشت کجاست که بریم از اونها بهره برداری کنیم؟ فرمود مجالس و ذکر، مجالسی که مجلس ذکرن. ذکر هم معنای فکر داره هم معنای ورد داره، اونجایی که مدح و منقبت و مصائب اهل بیت گفته میشه، تکرار میشه، اینم یک نوع ذکره. اونجایی هم که انسان به تفکر وادار میشه، این هم یک معنای ذکره. ذکر اینقدر اهمیت داره که پیامبر گرامی اسلام رسالتش منحصر شده به ذکر. انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. البته بخوایم فارسی دقیق ترجمه کنیم اینجوری میشه، تو فقط و فقط تذکر دهنده هستی. چون انسان ها در درون خودشون زیبایی های فراوانی دارن، انقدر انسان ها درونشون زیبا، معطر و پر رونق و پر نور هست که نیاز به چیز دیگه ای ندارن. و پیامبران میان دق الباب میکنن در قلب انسان رو، درها باز بشه، از داخل و درون انسان زیبایی ها بیرون بیاد. پیامبران چیزی از بیرون به درون ما اضافه نمی کنن. هر کسی دید با دین میونه قشنگ و خوبی نداره، بدون قلب خودش رو به روی خودش باز نکرده، در دل خودش رو به روی خودش باز نکرده، هنوز خودش رو نمیشناسه. تو خودت هنوز نمیدونی چی میخوای. انسان چرا به آرامش میرسه وقتی دینداری میکنه؟ برای اینکه ببینه حقیقتاً اینو میخواسته، حقیقتاً همینو دوست داشته. الهی انت تکونو کما احب، چه جمله فوق‌العاده ای این جمله، خیلی معناش عمیقه. خدایا تو آنگونه هستی که من دوست دارم. میدونید یعنی چی؟ یعنی من میدونم چی دوست دارم. من وقتی قلب خودم رو باز کردم، دیدم مشخصاتی از یک پروردگار در این قلب نوشته شده. وله الاسماء الحسنا، صفات زیبای پروردگار در این قلب نوشته شده، و این خودش یعنی خیلی کتاب با عظمت. این یک معرفت بسیار گسترده و عمیقه. اینا رو من تو قلب خودم دیدم. بعد نگاه که به تو میکنم، میبینم انت تکونو کما احب، تو همان گونه هستی که من دوست دارم. این خیلی مهمه که آدم بفهمه چی دوست داره، خیلی فوق‌العاده است. خب با این مقدمه میخواستم یک تقدیری بکنم از این جلسات. جلسات ذکر جلسات بسیار زیبایی هستن. الان ایام محرم، دهه محرم، دهه‌ای است که به مدد ابا عبدالله الحسین و به نور وجود مقدس سید الشهدا میریم وارد جلسات ذکر میشیم. خیلی از جوانهایی که دو تا جلسه رو شبها میرن، بعد از این دهه آثار حضور در این جلسات رو در خودتون ببینید. امام رضا علیه السلام می‌فرماند کسی که در مجلسی بنشیند که احیا می‌شود امر ما، درباره اهل بیت صحبت میشه، درباره ولایت یکی از مفاهیم کلیدی دین صحبت میشه، محبت به اهل بیت تقویت میشه. می‌فرماید کسی بنشینه در این مجالس، روزی که دلها میمیرند دل او نخواهد مرد، در بحرانها ایمانش حفظ میشه، موجب ثبات ایمانش میشه. همه مؤمنین نگران اون لحظه های لغزش هستن، و الا به طور عادی که آدم نمیتونه اصلا ایمان نداشته باشه به خدا. مجالس ذکر واقعا قیمت دارن، به تعبیری اصلا قیمت ندارن، یعنی نمیشه براشون قیمت گذاری کرد. اما در بین مجالس ذکر این برنامه دعای عهد و کوهنوردی که قبلش صورت میگیره و بعدش صورت میگیره مجلس کاملا متفاوتیه. نه به این دلیل که بنده خودم یک هفته در میون توفیق پیدا میکنم بیام همراه شما و در خدمت شما باشم، بلکه به این دلیل که واقعا فوق العاده است. حالا بنده اگر پام بیشتر از این ناقص بود و مثلا ویلچری میشدم، قطعا مطمئن باشید خیلی بیشتر تعریف میکردم، دیگه راحت تبلیغ میکردم. صریحا عرض کنم اون جوانایی که میشینن فکر میکنن آیا ما جمعه برویم کوه یا نه، همین که در این باره میشینن فکر میکنن، این علامت وجود رذیله بسیار بد راحت طلبی و تنبلیه. فکر کردن نداره، تو باید بری. بعضی وقتا فکر کردن هم شده یه بهونه یا برای بعضی ها جست آدم حسابی ها رو میگیرن دارم فکر میکنم. تو اگر آدم سالمی بودی فکر نمی کردی، این دیگه ضروریه دیگه، برشو برو دیگه. ورزش برای بدن مفیده، هم فال هم تماشا هم ورزش تو کردی، هم عهد با امام زمان علیه السلام بستی. کجا میخواستی ورزش کنی که اینقدر نورانی هم بشه؟ بعد مزار شهدا رو زیارت کردی، امامزادگان عشق، این 8 شهیدی که اینجا هستن، که من خودم توی مسیر واقعا خسته که میشم، گرچه ماها مسیر کوتاهی رو میاییم، اگه پامون سالم تر بود حتما از پارک جمشیدیه میومدیم. به همین دلیل رومونم نمیشه بگیم که دوستان سعی کنن از پارک جمشیدیه بیان، چون خودمون از وسط راه میاییم ملحق میشیم، دیگه رومون نمیشه بیشتر از این بگیم. ولی استاد خودم حاجی زرابی که هفته گذشته اینجا تشریف داشتن، من 20 سال پیش خدمت ایشون فلسفه میخوندم، ایشون از شاگردان علامه رضوان الله تعالی علیه بودن، علامه طباطبایی، خیلی مغتنمه. حالا همیشه که آدم های درب داغونی مثل من که نمیان، که بعضی وقت آدم حسابی ها میان، بعد ایشون همتشون اینه که باید از پایین راه بیفتیم بیاییم بالا، باید از این سفارش ها واقعا استفاده کرد. عالم فاضل جلیل القدر از قم میاد تهران، وقت از پایینم میاد بالا، وقت یه جوونی که شاید سن نوه ایشونو داشته باشه داره فکر میکنه که آیا بروم یا نه. ایشون استاد فلسفه، فکر نمیکنن، گازو میگیرن میان، چون اینا دیگه فکر کردن نداره، بدیهیه. وقت اینا جوجه ها دارن فکر میکنن دیگه، این فکرم شده برای ما یک محلی برای فرار از اقرار به تنبلی ها و راحت طلبی ها. این مجلس در کوه رو قدر بدونید، انشاءالله کم کم برف و باران بشه، ببینم چند نفر از شما اهل نبرد با تنبلی ها و یک دشمن بسیار سهمگین. ما توی جبهه با تانک ها وقتی که رو در رو می شدیم دیگه جنگ خیلی سخت می شد دیگه، اون تانک داشت می زد، می زد طرف خاکریز، خاکریز و سنگر و همه رو با صاحبش می فرستاد هوا، دیگه تیر نبود شما قایمشی پشت سنگر به نخوره، RPG نبود که حالا اگه خورد یک کمی صدمه بزنه به خاکریز. تا تانک اصلا برش میداد. الان جوانهای ما صبحها در نبرد با هوای نفس با تانکی مقابله میکنن و معمولا هم البته شکست میخورن به نام رخت خواب. این تانک رخت خواب، خداوند متعال در قرآن کریم پیش بینی کرده بودن این تانک رخت خواب قدرتش خیلی بالاست. فرماید تتجافا جنوبهم عن المزاجع، اگه تو تونستی پهلوی خودتو از رخت خواب جدا کنی برای عبادت، معلوم میشه این تانک رخت خواب شلیک که میکنه صدای خور و پف آدم بالا میره. بله اینا روزه های ماست، در آغاز محرم اونم گریه های ماست. گفت این خنده من از گریه غم انگیزتر است، حساب اینه. ما میبینید محفلمون رونق داره الحمدلله. من فقط دلم میسوزه این حرکت در فرهنگ ما نباشه، این ناراحت کننده است. حالا یه نفرم تنبلی کنه، دو نفرم تنبلی کنه، اصلا ایرادی نداره، ولی در فرهنگ ما باید این تنبلی ها زشت باشه. طلبه ها، جمعه کوه رفتی؟ نه. پس تو چه طلبه ای هستی؟ یعنی چی میگی من شاگرد امام جعفر صادقم؟ چه حرفیه میزنی؟ آخه خالی بندی هم حدی داره. یه نیروی بسیجی هیئتی اهل کوه نباشه. آقا تو چه حرفی میزنی؟ سینه میزنی برای امام حسین میگی آقا ابن الحسن بیاد انتقام خون آقا رو بگیریم، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو انتقامش رو بگیریم؟ چه حرفی میزنی؟ تو حاضر نیستی رخت خواب بلند شی بری کوه انتقام میخوای بگیری؟ بعضیا منتظرن یه سلاح‌های تولید بشه از تو اتاقشون بغل تلویزیون همونجوری که کانال‌ها رو عوض میکنن بزنن دشمن رو نابود کنن، بعد ادامه سریالشون رو ببینن، ادامه فیلمشون رو ببینن، فکر میکنن حضرت تشریف فرما بشن. اینجوری ها میشه. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودن، فرمودن شما فکر نکنید میخواد با معجزه کارها درست بشه. سخت کوشی و یک کمی بیرحمی کردن در حد و اندازه های معقول، نه مثل مرتازه های هندی بریم رو میخ بخوابیم و بریم تا گردن تو خاک ماها و اینجور چیزا، نه، کسی این پیشنهاد نده. این باید جزء فرهنگ ما باشه. مادری که فرزندانش صبح جمعه عزم کوه نکنن، در تربیت فرزندانش حتما یه ایرادی وجود داره، یا در تربیت فرزندان از جانب پدر اشکالاتی وجود داره، نمیدونم. معلمی که یا مدرسه‌ای که دانش آموزانش بعد از 3-4 سال درس خوندن فرهنگشون نشده کوه رفتن، معلوم میشه اونجا داره رفع تکلیفی و اداری کار تعلیم تربیتی صورت میگیره. خیلی خطرناکه، خیلی حد اقلی داره برخورد میشه. جان انسان باید سالم باشه و سلامت جان انسان که کمترین استعدادها در اوج شکوفایی قرار خواهند گرفت در این صورت، کمترین سلامت وابسته است به این که تو بتوانی با نفس خودت مبارزه کنی. و کوهنوردی یک مبارزه با نفس فوق‌العاده زیبایی درش هست. خب ما در مورد کوه و برنامه دعای عهد و اینها یه مقدار صحبت کردیم با هم دیگه. شما الحمدلله کسانی که مقیدید به چنین حرکت‌هایی، گاهی از اوقات کلماتتون برای دوستانتون نافذتره از عرائض من. شما هم دوستان خودتون رو به زبانهای خودتون نصیحت کنید. خیلی در فرهنگ ما در شهر اثر داره، خیلی در کاسته شدن مشکلات اثر داره. فرهنگ اومد بریم بالا. امر به معروف و نهی از منکر چرا مهمه؟ مشکلات هممون برطرف میشه. امر به معروف و نهی از منکر نگهبان فرهنگ یک جامعه است. شما الحمدلله خدا بهتون زبون داده، میخواید امتحان کنیم؟ یک صلوات خط بفرمایید. دیدید ماشاءالله همینجوری که ذکر صلوات میفرستید همینجوری هم میتونید پس صحبت کنید با دیگران. این یک نوع امر به معروف و نهی از منکر هست. یه جمله بسیار زیبا دارن آقا، بعضی جاها دیگه هم تابلو کردن، فرمان امر به ورزش امر به معروف است. بعضی از نهی از منکر بعدشون میاد، خب امر به معروف که خیلی راحت تره، فشار روانیش کمتره، امر به معروف کنیم پاشو بریم کو. بعضی وقتا رفیق موجب میشه آدم سعادتمند بشه، همچنانی که بعضی وقتا بعضی ها وقتی ازشون میپرسن چرا معتاد شدی میگه امان از رفیق بد. خب شما انشالله رفقای خوب باشید. برگردیم در مجالس ذکر. خدایا مجالس ذکری که در اون مجالس اندیشه ما تقویت میشه، علم ما افزایش پیدا میکنه، توجه پیدا میکنیم، غفلت هامون برطرف میشه، محبت و اولیاء خدا در دلمون تقویت میشه، عقیده هامون راسخ میشه، توفیق حضور در چنین مجالس ذکری رو به ما عنایت بفرما. مهمترین عنصر مجلس ذکر هم نیت های شرکت کنندگان ها، سخنران و مداح و اینها فرع ماجرا است. 10 نفر یه جای جمع شن، 1000 نفر یه جای جمع شن، با نیت های خالص، نور اون نیت ها اصلا سخنران و مداح هم درستش میکنه. یه وقت بورس سخنران و مداح نباشه که آقا فلانی مشهور آدم بریزه و بله بریم اونجا یک مراسمی گرفته. مراسم یعنی چی؟ من مراسم نمی‌فهمم یعنی چی. مجلس ذکر زیاد بورس بردار نیست. آقا یک سخنران مشهور، یک مداح مشهور، آقا این حرفا رو بذار کنار. آیه حقشناس رضوان الله تعالی علیه مکرر می‌فرمود برید به مجالس قریب، اونجاها چیز گیرتون میاد. بنده خودم مقیدم گاهی از اوقات در طول ماه ترک نمیشه ازم، میرم توی یه جلسه خونگی، صحبتی، دعایی با هم دیگه. بنده خدا هم هی میگه که تو رو خدا به کسی نگید بیاد، ما خونمون جا نمیشه. تهدیدش میکنم گاهی از اوقات، میگم ببین میخوای هر جلسه‌تو تعطیل کنم، فقط کافی یه اس ام اس بدیم به رفقا. میگه نه تو رو خدا نذارید کسی بیاد. یعنی آدم اصلا دوست داره قربت مجالس قریب رو حفظ کنه. یه وقت خواستی تصمیم بگیری یه مجلسی بری، فکر نکن که حالا مجلس مشهوری باید بری حتما. نه، البته هر مجلسی که آدم بیشتر استفاده میکنه میره، ولی اگر یه مجلسی که ممکنه شهره نباشه در مفید بودن، اون مجلس هم مفیده. قطعا اینطور هست. آغاز محرم رو با یادآوری ارزش مجالس ذکر پیش میبریم. ما در این مجالس دنبال چی هستیم دوستان من؟ دنبال یک تلنگر برای فکر، برای دل، برانگیختن اندیشه، برانگیختن احساس. چقدر نادانن اونهایی که میگن ما میریم تو جلسه داغ میشیم، بعد میایم بیرون سرد میشیم، چه فایده داره؟ خب پیش پیغمبر اکرم هم میرفتن همین طور بود، میگفتن یا رسول الله تا پیش تو هستیم داغیم، وقتی میریم بیرون سرد میشیم. آقا فرمودن که اگر برید بیرون گرمای خودتون رو حفظ بکنید، مثل عیسی ابن مریم روی آب راه میرید. یعنی معلومه که اینطوریه، آدم تو مجلس داغ میشه، اما فدای اون لحظه داغ شدن در مجالس اهل بیت. سرنوشت بسیاری از ما تحت تأثیر این لحظه های نورانی داغ شدن در مجلس معنوی به دست میاد. یه لحظه تو دعای کمیل آتیش میگیری، یه لحظه تو این 10 شب حتی ممکنه آتیش بگیری، همون کافیه. چه انتظاری دارید از مجلس اهل بیت؟ یه نفر میگفتش که آقا شما تو جلسه ما رو میبری توی عالمی، بعد برمیگردیم به واقعیت، میریم بابا ما خیلی فاصله داریم، چه آرزوهایی تو ذهن ما شکل میگیره. گفتم خب این خیلی خوبه که. میگه نه درست بشه. بنده خدا انتظار داره من همونجا اسلحه رو بکشم یه گلوله بزنم بره بهشت. گفتم ببین تو فکر نکنم من اونجا تو جلسه بکشمت هم بهشت نمیدی، چون من انشالله آدم خوبی هستم، بکشمت احتمالا میری جهنم. اینقدر انتظارهای بی ربط نداشته باش. ما اینجا دور هم جمع شدیم شما کمک کنی به من، من اگه تونستم کمکی بکنم به شما، اون آرزوهای خوب یه لحظه زنده بشن، اثر خودشونو در حیات ما باقی بگذارن. گفت آخه آرزوهای بد هم همیشه زنده هستن. گفتم اونا اثر ندارن، اونا مگه چی هن؟ آرزوهای بد مرده شروعشون رو ببرن. خدا منتظر لحظه های خوب در وجود تو. لحظه های بد ما زیاد داریم، خدا بهشون اعتنا نمی کنه. زندگی ما رو تحت تأثیر لحظه های بد قرار نمیده. خدا منتظر لحظه های خوب ماست. برو جلسه هیئت اون لحظه های خوب رو برای خودت درست کن. نگو من دارم میرم آدم بشم. ما که آدم نمیشیم که. لبخند بزنن دوستان، علامت تایید. یعنی شما ناراحت نشید از این که من اینجوری بیرو دروسی صحبت میکنم، خوبی شما رو نایده میگیرم. من به بدی خودم نگاه میکنم. حضرت امام که خوب خوبان بود میفرمود عالم شدن چه سخت است، آدم شدن محال است. نه ما حالا بنا نیست آدم بشیم که، بناست یه لحظه نورانی خلق کنیم در زندگی خودمون. میریم اونجا اینقدر غرق ابو عبدالله الحسین میشیم، این لحظه نورانی در دل ما ایجاد میشه، خدا بهش نگاه میکنه. بعضی از بچه های شما بچه های خیلی خوبی میشن، مال لحظه های نورانیه که شما داشتی. تو اون لحظه نورانی یه آه قشنگ کشیدی، اثرش روی بچه های تو به صورت ژنتیک، اصلا این صفات ژنی منتقل شده. بچه تو میگه نمیدونم چرا امام حسین رو اینقدر دوست دارم، مال اون لحظه قشنگ بوده. الهی به فدای اون لحظه های قشنگ. پس تو مجالس ذکر ما دنبال چی هستیم؟ لحظه های خوب. گاهی از اوقات هم این لحظه های خوب در اندیشه انسان پدید میاد. یه دفعه انسان به فکر فرو میره. سخنرانان ارجمند ما رو به فکر فرو ببرن. اطلاعات دادن چیز خوبیه، آموزش دادن چیز خوبیه، ولی ما خیلی چیزا بلدیم باشون هیچ هنری نداشتیم هیچ کاری بکنیم. ما رو به فکر وادار کنن. کسی ما رو به فکر وادار کنه، تور ماهیگیری برای ما بافته و داده. هنر اندیشیدن، هنر تفکر منطقی به ما بدن. اینقدر منبری های محترم بالای منبر یک سخنی رو نقد کنن، از زوایای مختلف بهش نگاه کنن، اینقدر به پرسش و پاسخ یک تنه بالای منبر بپردازن. اگه این سوال رو جواب داد اینو میگیم، بعد این اشکال ایجاد میشه، بعد اینو بگیم. تا همه این تفکر نقادانه، تا تفکر خلاقانه و قدرت نگاه کردن از زوایای مختلف درشون تقویت بشه. جامعه ای که تفکر خلاق داشته باشه، تفکر نقاد داشته باشه، تفکر منطقی داشته باشه، این جامعه منحرف نخواهد شد. این جامعه در صراط مستقیم درست حرکت خواهد کرد. چقدر قرآن کریم صدا میزنه اولل الباب رو، صاحبان اندیشه و خرد، آدم هایی که میفهمید. قرآن آدم فهمیده میخواد. پس برانگیختن اندیشه و برانگیختن احساس دو تا از رسالت های کلیدی مجالس ذکره. یاداوری اون چیزایی که فراموش شده. خب این یک کارکرد مهم و یک هدف میانی مهم برای مجالس ذکر. یه قدم دیگه بریم جلوتر، تا به کجا باید برسیم؟ یا ابا عبدالله، اینقدر در مجلس روزه تو شرکت میکنیم که قلب ما رقیق بشه. این یکی از شاخصهای رشد انسان و یکی از آثار قطعی مجالس ذکر اهل بیت، قلب انسان رقیق بشه، مهربانتر بشیم، دلمون نیاد به کسی ظلم بکنیم. ما هم ماشاءالله ازال ماشاءالله قلبمون مانند فولاد محکم، استوار، سخت، با پودکه های گران هم. البته بازم من به بدی های خودم نگاه میکنم، به این سادگی نمیشه اینو نرمش کرد. قلب باید نازک بشه، نازک مثل قلب امام. امام خیلی دلش نازک شده بود. ای خدا این رو توی کوه چجوری ما داد بزنیم، فریاد بزنیم، همه ی آدم ها برن قلب خودشون رو نازک و نازکتر بکنن، دل نازکی پیدا کنن مثل دل امام. پیامبر اکرم میفرماد دلتون نازک بشه مثل دل بچه ها. دیدید چی زود گریه میکنن؟ البته به این تعبیر میفرماد من بچه گریه کردن بچه ها رو دوست دارم. شما دیدی در عرض یک ثانیه یه دفعه از حالت عادی، حالت با لبخند، حالت غرق شوخی و شادی، موتورش گرم میشه، اشکا میریزه بیرون، میپاچه اصلا اشکا، هق هق گریه، آقا تو این قصه رو کجا نگه داشته بودی تو قلبت؟ عجب گریه میکنه، حالا برای چی؟ مامانم چادر سرش کرده میخواد بره، بابا بغلت میکنه، صبر کن. دل نازک، اولیاء خدا میان تا اینجا برسن. پیغمبر خدا میفرماید من گریه کردن بچه ها رو دوست دارم. امام دیدی چی شده بود دیگه؟ تا میگفتن که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، هق هق گریه امام بند نمی اومد. نزدیکان امام حرفای عجیبی نقل میکنن، چقدر گریه، ما یه شب گریه کنیم بعد دیگه تا چند وقت دیگه ممکنه گریهمون نیاد، میگیم مثلا دیگه اشکم جاری نمیشه. معمولا روز عاشورا خیلی مات میشن چون گریه هاشونو کردن دیگه، اصلا واقعا گریه ندارن میکنن. اشکال نداره ها، گریه ملاک تام نیست، آه هم بکشی زیباست. فرمود نفس المحموم لدلمنا تسبیح و همه لنا عباده، ولی گریه یه علامت خیلی خوبه برای رقت قلب. مؤمن رقت قلب داره. حضرت امام، باور میکنید این حرف رو؟ من شنیده بودم این خاطره رو از نزدیکان حضرت امام، چند جا هم نقل کرده بودم، گفتم شاید مردم احساس بکنن مبالغه آمیزه از زبان من، دیگه نقل نمی کردم. بعد یه بار دیدم مقام معظم رهبری این رو نقل کردن، احساس کردم نه مردم باور دارن، چون گفتن ایشون رو ملاک می دونستم برای اینکه نبض مردم در دستشون هست، میشه این حرف رو واقعا به مردم زد. کدوم خاطر از امام؟ اون که سالهای آخر عمر حضرت امام پای سجاده نماز شبشون حوله میگذاشتن، دست مال عشق کفایت نمیکن. بچه ها تو جبهه شوخی شوخی به هم میگفتن چیه چقدر آب میخوری؟ دیشب بازم رو نشدیدن نماز شب، بعد یا مثلا شوخی میکردن با هم دیگه بودن آیا آب کجاست؟ دیگه نماز شب تشنگی میاره دیگه، میدونی که حالا افتاده بود این تیکای شوخیش به ما میرسید، ولی انقدر شبها گریه میکردن واقعا آب بدنشون کم میشد. ما باید به رقت قلب برسیم. اون جوان روسی که گفتم به شما از روی اخبار خبر عاشورا رو تو یورو نیوز دیده بود، بعد این احساساتی دفعه جذبش کرده بود، بعد آمده بود و رفت تو اینترنت این عاشورا چیه، حسین کی بود، چی بود، اینا چرا یه عده داشتن خودشون اینجوری میکشتن براش، گریه میکردن. حالا او شاید از باب مثلا تمسخرم پخش کرده باشه، فطرت آدمی میفهمه این حرفا رو. میگه دیگه رسیدم و به این نوهای ایرانی و هیچی، میگو همیشه زندگیم شده بود گوش کردن این نوها، هیچی هم نمیفهمید زبان فارسی. بچه ها آورده بودنش ایران، من دیدمش باش صحبت کردم، هی ازش میخواستم حرف بزنه. آقا دیوانه حسین شده بود، به اسلام هم کاری نداشت، مسلمان هم نشده بود. میگفت اون یک کسیه که میشه خیلی او رو دوست داشت. خیلی جالبه ها، غریبه ها اینو میفهمن، هیچ کسی رو تو دنیا اینقدر نمیشه دوست داشت. بعد به من میگفتش که به من گفتن مسجد سفارت ایران در موسکو، ظاهرا الان مسجد یا نمازخونه، ایشون میگفت مسجد، اونجا یه جلسه از همین جلسه هایی که تو دوست داری گرفتن، اومدن دیدم همه دارن گریه میکنن، ما هم که حالا زبون اینا رو متوجه نمی شدیم. بعد منم نشستم همراه اینها، گفتم که برای کی دارید گریه می کنید؟ گفتن برای فاطمه. گفتم فاطمه کیه؟ بهم گفتن دختر پیغمبر. من بهشون گفتم من تو مسلمان ها حسین رو دوست دارم. گفتن خب فاطمه مادر حسینه. گفتم خب حالا که مادر حسینه منم میشینم با شما گریه میکنم. بعد میگفت ما تو فرهنگمون نیست بشینیم گریه کنیم. این بشر چقدر محروم شده. کفر بدش اینه دیگه، یه علت عاشقانه برای گریه دیگه وجود نداره، یه علت عارفانه برای گریه وجود نداره. خب اینایی که دین ندارن بندگان خدا پس کجا گریه میکنن؟ گریه عارفانه کجا؟ نمیشه که، نمیشه گریه نکرد. آدم سرطان روحی میگیره، فلج میشه از نظر روحی. نیاز بشره. بعد میگه شروع کردم باهاشون همراهی کردن. ما تو فرهنگمون گریه کردن نبود ولی احساس خوبی داشتم. اولین بار بود دیدم نشستم توی جلسه غم و ماتم همه گریه میکنن و احساس خوبی دارم. گفتم حالا تو از حسین چه برداشتی داری؟ هیچ کدوم از این نوه‌ها رو که متوجه نمیشی، فقط یه نفر با دلت بازی کرده، با فطرت تو کار کرده. یه صفحه درباره ابو عبدالله حسین کتاب نخوانده بود. میگفتش که من فکر میکنم حسین یکی از دوستان خدا بود و در راه خدا زجرهایی باید میکشید، به زیبایی این کار رو انجام داد، دل همه رو برده. تمام همه حرف رو زد. انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هست. اینا خودشون میفهمن. ببین این دیگه اصلا با کوچکترین تذکر خودش همه رو فهمیده. ما باید به رقت قلب برسیم. به رقت قلب برسیم، مرگ بر آمریکا رو محکم خواهیم گفت. مرگ بر استکبار شومی که عین آب خوردن موجبات آدم کشی رو در جهان پدید میارن. ما نشستیم پای اخبار دیگه قسی القلب شدیم. بله یه بمب دیگه در بغداد منفجر شد، یه بمب دیگه در شام منفجر شد، چند تا مردم رو کشتن. یه عادی شده دیگه. انسان ها باید اینقدر رقیق القلب باشن. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود خلخال از پای دختر یهودی کندن مردی دق بکنه حق داره. اینقدر انسان باید رقیق القلب باشه، حساس باشه. ما ها قسی القلب شدیم. اگه کسی رقیق القلب باشه، خدا شاهده حاضر نیست به ملت خودش خیانت بکنه، جنس خارجی بخره. اگه ما رقیق القلب باشیم سیاسی میشیم، اگه ما رقیق القلب باشیم مجاهد فی سبیل الله میشیم، جان میدیم در راه دفاع از وطنمون، حاضر نیستیم پول کسی رو بالا بکشیم، او فقیر بشه من ثروتمند بشم. اگر ما رقیق القلب بشیم، سیاستمدارها هم محصول خود ما هستن، اونها هم آدمهای بهتری میشن. دلشون نمیاد وقت و قدرت و امکانی که دارن صرف لاتائلات بکنن و فقط همتشون این باشه که در مقابل هم دیگه کم نیارن، غرورشون رو بخوان حفظ کنن در موقع و موضع قدرت. سیاست نداره هم خیلی خوب میشن، خوبتر میشن. نمیخوام میگم بدن. دلت میاد؟ دلت میاد؟ همین یه کلمه، دلت میاد؟ این رقت قلب آثار گسترده‌ای داره. مادرها بچه‌هاشون رو با رقت قلب بزرگ کنن. به بچه‌شون میگن دلت میاد اسراف کنی؟ دلت میاد پول باباتو بیهوده دور بریزی؟ دلت میاد؟ دلت میاد غذای نیم خورده رو دور بریزی؟ امام صادق علیه السلام سیب نیم خورده رو روی زمین دیدن، برداشتن، خانواده خودشون رو مؤاخذه میکردن. به تعبیر من میفرمودن که دلتون میاد؟ رقت قلب دیگه اگه پیدا شد محدودیت نداره که، همه جا اثر خودشو نشون میده. رقت قلب چیزی رو باقی نمیگذاره از بدیها. مجلس ابا عبدالله الحسین نتونه برای ما رقت قلب ایجاد کنه، هیچی دیگه نمیتونه در عالم برای ما رقت قلب ایجاد کنه. و و مؤثرتر از مجلس ابا عبدالله الحسین برای ایجاد رقت قلب در وجود انسان که شاهکار تزکیه نفس هست، هر کسی به دست بیاره، مؤثرتر از مجلس امام حسین نیست. امام حسینه که میتونه ما رو بسوزونه. یه ده دانشجوهای اندونزیایی اومده بودن ایران، دوره آموزشی داشتن سالها قبل، ما گفتیم اینا یه کمی هم تفریح برن، حالا حتما نباید چیز آموزش ببینن، از مذاهب مختلف بودن، رفتیم با هم دیگه چند جا رو دیدن، بهشون گفتم من یه گروه تعزیه توی تهران میشناسم طرف نازی‌آباد، ببریم اونجا رو هم ببینن. اومدیم گفتیم یه تئاتر مذهبی ما داریم، شما هم اینم ببینید. به بچهای تعزیه زنگ زدم گفتن آقا افراد موجود نیستن. ما گفتم حالا چند نفری که هستن جمع کنید. گفتن آخه اینا فارسی بلدن. گفتم اصلا و ابدا. حالا دیگه جور کردن دیگه، رفتیم توی اتاق دوازدهم خونه یکیشون، این اتاق تو در توها، توی اتاق بنا شد اینا اجرا کنن، یه اتاق دیگه ما ببینیم. حالا ببینید اصلا جای حس و حال نیست، یعنی جو سازی و نمیدونم. بعد گفتن که آقا ما هرچی فکر کردیم افرادمون رو جور کنیم، فقط تعزیه از حضرت قاسم میتونیم الان اجرا کنیم. گفتم ببین نداره، تعزیه از حضرت قاسم جور کنیم. آقا اومدن و حالا دیگه خیلی مختصر دیگه، اینا دیدن یه نوجوانی شمشیر به دست گرفته داره راه میره، میاد پیش عمو، عمو اجازه بده برم میدان، برمیگرد. بعد نوعه گفتن چی الان؟ گفتم این مثلا داره نقش امام حسین رو بازی میکنه. این بچه کیه؟ گفتم این نقش فرزند امام حسن مجتبی‌ست، قاسم بن حسن. آه این بچه اینقدر نقش خودش رو خوب بازی میکرد. اینا دیگه هیچی نمیفهمیدن، یعنی از تو، یعنی هیچی نمیفهمیدن از عباراتی که اینا میگفتن. حالا تبالم تو راه رو وایساده بود میزد برای خودش، خدا شاهد سنگ گریه میکرد، زجه میزدن اینها. من یه لحظه نگران شدم اواخرش که آقا قطع کنیم تزیه رو، وقتی اینا نگن شما ما رو خیلی اذیت کرد. آقا بعد از تزیه با من رو بوسی میکردن، گفتن چیکار کردی تو با دل ما؟ گفتم بابا اینا به خدا کار ما نیست. رقت قلب تو همه هست، امام حسین رو یادآوری میکنه. دلتون میاد؟ دوستان من، محرم شروع شده، حسین فاطمه و اهل بیتش آواره بیابانها شدن، دلتون میاد تو خونه بنشینید به مجالس حسین نرید؟ به خدا زینب کبرا بیابانگرد نبودن، اشایر نبودن، شهر نشین بودن، اما الان در بیابانها مستقر شده. این بچه ها عادت ندارن. بچه های خوب خیلی مظلومن، کاش بچه های کوچولو خوب نباشن، حقشون رو بگیرن. ولی اگه بچه های خوبی باشن گله نمی کنن، هی به عمه نگاه میکنن، به مادرشون رباب نگاه میکنن، میخوان میگن آخه مادر این بیابان آخه نمیشه بریم از اینجا، بنا بود مثل این که بریم شهر کوفه، شهر بابامون امیرالمومنین. ولی بچه که خوب باشه نمیگه که، هی اینا رو میبینه هی سرشو پایین میندازه. زبان حالهایی که ذاکران اهل بیت میخونن، بعضی هاشو خدا شاهده با آب طلا باید نوشت. روز قیامت خواهید دید که از این زبان حالها قدردانی هایی بالاتر از این خواهد شد. یه زبان حال اینه: هی به دشمن یار اضافه میشد، گروه ابا عبدالله الحسین کسی بهش اضافه نمیشد. یه زبان حالی که مشهوره، میگن بچه ها می اومدن خدمت عمه سادات، عمه چرا برای ما یار نمیاد، کسی نمیاد بابای ما حسین رو کمک بکنه. امام حسین وعده میدادن یار میاد، صبر کن برای ما هم یار میاد. بعد از چند روز دیدن دو تا پیرمرد اومدن حبیب ابن مظاهر، این یارای ما هم اومدن، اونا بیش از 30,000 نفر هم. یا ابا عبدالله دوستان تو دارن هلاک میشن، عاشورا نرسیده، انشالله هر سال طاقتتون در عزای ابا عبدالله الحسین کمتر بشه، رقت قلبتون بیشتر بشه تا آقامون بیاد همه دلها رو آرام بکنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.